نمیده.
خب من میگم از این فرصت استفاده کنید، شرکتتون رو تعطیل کنید.
اوه جون، میتونیم چند روزی با علایان بریم شمال؟
نه دارم میگم که یعنی از این شرایط استفاده کنید، کل شرکت رو ضد عفونی کنید.
جمالی یادداشت کن شرکت ضد عفونی بشه. میخوام یه دونه ویروس همینجا نباشه.
آفرین. از همکاراتونم بخواید تا کامل حالشون خوب نشده نیان سر کار.
حالا اومدیم و این آدما تو دو ماه دیگه هم خوب نشدن.
خوب میشن آقا جان، استراحت کنن خوب میشن.
بله خوب میشن. آقا من همین الان اعلام میکنم شرکت ما به رنگ قرمز در اومده و تا تغییر رنگ قابل توجه و تبدیل قرمز به رنگ زرد قناری حضور در شرکت ممنوع می باشد.
جمالی به همه بگو هر کی میخواد برگرده سر کار باید گواهی سلامت داشته باشه.
آفرین. اینجوری میتونید محیط کارتون رو پاک و پاکیزه کنید.
یه قربان، به نظرتون ما با این کار میتونیم کرونا رو شکست بدیم؟
بله، وقتی همه پروتکل ها رو رعایت کنیم. چرا که نه؟
موفق باشید عزیزان، من براتون آرزوی سلامت میکنم.
جمالی
بله.
این آقای راوی رم ببر بذار تو آبدار خونه، درجم قرب کن.
الان میبرمش میذارمش
تو آبدار خونه. شما هم باید بری تو قرنطینه. شاید همه از شما گرفته باشن کرونا ویروس.
آقا من راویه نمایشم، من که نمیتونم ناقل باشم.
هر کی میخوای باشی باش، باید قرنطینه بشی. جمالی
من هزار تا کار دارم.
اجازه بدید آقا. جمالی آقا نگران نباش، آبدار خونمون خیلی بزرگ. دل بازی به جان.
جمالی
خیلی خوب باشه هیچ اشکالی نداره. من حاضرم اینجا بمونم تا وقتی که مطمئن بشید من ناقل نیستم.
باشه،
ما باید به همه اونایی که نیاز به کمک دارن کمک بکنیم.
بله بریم آبدار خونه.
بریم بفرمایید
شما
بریم بگم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فصل تازه عشق، نویسنده زهره سطوت، بر اساس کتاب آرزوهای دست ساز اثر میلاد حبیبی خوجقان. هنرمندان مجید حمزه، بهادر ابراهیمی، شهریار حمزیان، مجتبی طباطبایی، کامیار محبی. کارگردان رامین پور ایمان، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با دومین قسمت از نمایش فصل تازه عشق. در قسمت پیشین شنیدیم که نمایش در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران میگذره و شروع دوستی بین سه نفر از دانشجویان به نامهای حسین توحیدی، محمد امین کاویانی و علیرضا سجودی رو روایت میکنه. سه نفری که با یک هدف مشترک به هم پیوند خوردن، کار در دانشکده. اونها در دل دفتر بسیج بی هیچ گونه ادعایی در کنار درس خوندن سعی دارند دانشگاه رو محلی برای فعالیت‌های فرهنگی مثبت قرار بدن. به همین خاطر اردوی تدارک می‌بینن که در اون 160 دانشجو رو برای یک سفر تفریحی زیارتی عازم مشهد می‌کنن. بعد از برگزاری اردوی مشهد و موفقیت در برگزاری اون، مسئولین دانشکده دست به دامن اونها میشن تا برای سالن آمفی‌تئاتر دانشکده سیستم صوتی طراحی کنن و همزمان از اونا میخوان وارد شورای صنفی دانشکده بشن و فعالتر عمل کنن. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
جناب سالهی تشریف بیارید اینجا، ملاحظه کنید اینجا اصلا سیستم صوتی نداره.
بله شما بیا خودت ملاحظه کن، اصلا سیستم صوتی وجود نداره که ما بخوایم درستش کنیم.
ولی بابا جان به من گفته بودن که فقط بایستی که یه دست به سر روش بکشی.
ببخشید کی این حرفو زده بود آقای سالهی؟
اونی که اینو گفته خودش اصلا این سالونو دیده؟
حالا مهم نیست که کیه و چیه، فقط میخوام بدونم امکان درست کردن و راه اندازی یه سیستم هست یا نه.
بله اما واقعا نمیدونیم چقدر زمان میبره.
بله
ما بیشتر از 2 هفته وقت نداریم.
خب پس چرا تا الان دست رو دست گذاشتی؟
والا بچه های شورای صنفی گفته بودن درست میکنن، اما بعد یه لیست هزینه گذاشتن جلومون. خوب میدونستن که دانشگاه امکان پرداخت اون هزینه ها رو نداره، بعدش هم قهر کردن و گفتن خودتون میدونین. حالا دیگه شما ببینید چیکار میتونید بکنید.
آها پس اینطوری شد که اومدید سراغ ما.
راستش من از اولم به همکارا گفتم که این کار از دست شما برمیاد، ولی گفتم بچه های شورای صنفی سر صداشون بلند نشه که یه وقت قرار دادید دست بسیج و از اینجور.
پس از این بگو مگو هم را میفته
کم و بیش دیگه. یه خورده میدونید که نسبت به شما و فعالیت های شما حساسن.
بخشید اون وقت چرا؟
به هر حال اکثر افرادی که الان تو شورای صنفی هستن کسایی هن که اومدن دانشگاه تا از ایران برن. حالا اگه از راه درس خوندن نشود،
از راه به هم زدن اوضاع
دیگه. شما اسمشو هر چی که دوست دارید بذارید.
نه ما اسمی روش نمیذاریم، این چیزیه که داریم به چشم میبینیم.
بارها ازشون خواهش کردیم، ولی وقتی از مطالبات دانشجویی صحبت میکنید یه گوشه چشمی هم به دانشگاه داشته باشید، نه اینکه یه چیزای فضایی رو مطرح کنید که نه دست مسئولین دانشکده برمیاد نه در شمار مطالبات دانشجوییه. ولی کو گوش شنوا، مدام هی حرف خودشونو میزنن.
شما هم قبول کنید دانشکده کم و کاستی خیلی زیاد داره آقای سالی.
قبول دارم آره بابا جان، ولی وقتی من به تنهایی به عنوان یه مسئول نمیتونم از عهده حل مسئله بر بیام و دستمو به سمت شما دراز کردن، شما دیگه نباید جلو پای من سنگ بندازید.
چه حرفیه آقای سالی؟
کلی عرض کردم، میدونید منظورم شما که نبود. 2 سال دیگه بنده بازنشسته میشم، اصلا شاید مسئول بعدی که جای من بیاد به هیچ کدوم از این مسائل اهمیت نده، اونم منتظر بازنشستگیش باشه و بعدش هم نفر بعدی و خلاصه همینطور تا الی آخر. ولی میگم بیایید هر کدوممون یه گوشه‌ای از کارو بگیریم با هم به اندازه وسع و توانمون با هم دیگه کمک کنیم.
پیشنهاد؟ چه پیشنهادی داریم؟
خب من معتقدم که شما که توی دانشکده شناخته شده هستید باید تو انتخابات شورای صنفی شرکت کنید و از نزدیک مشکلات دانشجوها رو به مسئولین دانشگاه انعکاس بدید. تغییرات باید محسوس باشه و دانشجوان باید متوجه بشن که دانشکده صاحب داره، نه اینکه هرچی دلش میخواد بگه و فکر کنه که اون چیزی که اون میگه جزء مطالبات دانشجویی باشه.
باشه حتما بهش فکر میکنیم.
ممنون سنجا. ممنون. ببخشید من پر حرفی کردم.
من اختیار دارید چه حرفی؟
من تو دفتر هستم، خلاصه هر کاری داشتید من در خدمتم.
خدمت از ماست.
یا علی
زنده باشید، خواهش میکنم.
خدا حافظ. خب الان چی شد؟
بیچیم با کلی تعارف و هندونه زیر بغل گذاشتن رفتیم زیر باره یه مسئولیت کاری که هیچی ازش نمیدونیم.
خب چرا اینو به من میگی حسین جون؟ به خود صالحی میگفتی.
اون موقع روم نشد والا.
حالا الان واقعا چیکار کنیم؟
نمیدونم علیرضا، فعلا که آخر وقت و من باید برم پیش رفیقم محمود.
برای چی؟
جلسه داریم دیگه. تو چی کاره علی رضا؟
من کار به خصوصی ندارم حسین. من فکر میکنم اگه نتونیم از عهده این کار بر بیایم حسابی ناامید میشیم.
ای بابا ولش کن، اگه کاری نداری الان بیا با هم بریم جلسه، اونجا کلی انرژی میگیریم، بعدش هم هر کمکی لازم باشه از اینا هم میگیریم تا کار راه بیفته.
نظر چیه؟
درباره
شرکت کردن تو انتخابات شورای صنفی؟
نمیدونم، باید شانس موفقیتمون رو رصد بکنیم.
با موافقی؟
خب آره، چون واقعا دل خوشی از این دانشجوهایی که الان تو شورا هستن ندارم. واقعا اصلا نمیدونم اونجا دارن چی کار میکنن.
حالا نگفته بودی؟
گفتن نداشت. به نظر منم یه مش آدم بی‌مسئولیتن که فقط دوست دارن ادای آدمای مخالفو در بیارن. مثلا هیچ کار خاصی نمیکنن ولی مدام سر صدا و شلوغی رو میندازن که بگن دانشگاه اون چیزی که باید باشه نیست.
میدونی به نظر من ایراد چیه؟
چیه؟
مسخره بازی نکنی.
نه جدی میگم. چیه؟
ایراد بیکاریه.
بیکاری.
بیکاری؟
چی منظور چیه؟
ببین، بچه‌ها واحداشون رو طوری برمی‌دارن که بیشتر از یکی دو روز نرن سر کلاس، که بقیه هفته رو بتونن خوش و خرم تو دانشگاه ول بگردن. وضعیت آموزش هم که می‌بینی، همه فارغ التحصیل میشن بدون اینکه یه دونه کار عملی انجام داده باشن. برای همین هم اصلا جذب بازار کار نمیشن. اینه که دانشگاه شده خونه خاله. از نظر دوستان دانشگاه یعنی بیای بشینی گپ بزنی، بری سلف غذا بخوری، حالا این وسط چند نفرم شلوغ بازی در میارن.
یاره ولکن، پیشنهاد چیه؟ میخوای برای بچه تولید اشتغال کنی؟
یه چیزی تو این مایه ها. آره
من سر در نمیارم. نمیخوای بیشتر توضیح بدی؟
الان که نمیتونم همه چیزو بگم، اما مصرانه میریم که تو انتخابات بعدی شورا شرکت کنیم. آره
مصرانه رو خوب اومدی، راضی هم از
مسخره میگونی؟
آره
خدایا، وقتی جنابالی شدی رئیس شورای صنفی و کلی کار سرت ریخ، اون وقت میفهمی داستان چیه.
شما چی کاره این؟
من از دور بر کارها نظارت میکنم بیشتر.
خوشم میاد تو تقسیم مسئولیت عمل کردت حرف نداره.
ما اینی.
خیلی خب آقای ما اینی، من دارم میرم جلسه خونه دوستم محمود، اگه دوست داری با من بیا، اگرم نه که فردا ساعت 8 صبح میبینمت.
حالا یه مسیری رو با هم بریم. کلم اومدم خدا رو
مسیری نداریم. بیای دیگه. اومدی
دیگه، باید بیام. ممنون آقا. ممنون.
مرسی جانت.
ببخشید ما بدون دعوت مزاحم شدیم.
اختیار دارین. دوستان حسین آقا دوستای ما هم هستن.
من حسین خالی، لطف دارید.
این حسین آقای خالی خیلی از شما تعریف میکنه. میگه یه مدرسه بوده یا آقا محمود نوقانی.
البته ایشون لطف داره. اما اینطوری که ایشون تعریف کنن نیست.
چرا اینطوری نیست؟ خود من اگه با محمود رفیق نمیشدم که کلان پس محرکه بیم.
میگه حسین دیگه این همه اغراق لازم نیست که من شرمنده کنی.
کارف که نداریم. خود من که آدمی نبودم به این راحتی درس بخونم. اصلا محمود با من فرق داشت. اون سرنخو گرفته بود تخت گاز بهش میرفت جلو. اما من با ضرب و زود باید درس بخوندم. خب البته از حق نگذریم، اردوی عیدم که مدرسه برگزار کرد خیلی موثر بود.
یادش خیر.
در مدرسه گرم. برای اینکه ما درس بخونیم با هماهنگی خانواده‌مون حتی شبا هم اجازه نمیداد بریم خونه. میزنیم که یکی از کلاس‌ها رو جمع کرده بودن، موکت پهن کرده بودن کف کلاس، شبا هم اونجا می‌خوابیدیم.
اونجا می‌خوابیدیم.
چه قبولی کنکور سال پیش نمی‌دونم که مثل مبصر واسه بودن بالا سر.
آره راست میگی محمود. یه چند تا از بچه‌ها رو گذاشته بودن مراقبمون باشن. خلاص اونم جوگیر شده بودن و حسابی تو نقش فرو رفته بودن. از سر صبح تا آخر شب برنامه درسی داشتیم. ولی فقط زور و ضرب مدرسه نبود، محمود کلی برام گذاشت و باعث شد ما دوتا بشیم قطب تستنی مدرسه. جدی میگم من اختصاصی های کنکور خوب دادم، اما مشکلم یکم سر عمومی ها بود.
حسین جان مهم اینه که بالاخره این اتفاق افتاد و کنکور قبول شدی. تو دانشگاه که خوش درخشیدی.
تو دانشگاه فرق داشت، اون اوایل که فقط به فکر رفتن از ایران بودم و دلم میخواست نمرات مشعشع تابان بیارم تا بتونم با یه رزومه قوی از ایران بزنم برم بیرون.
رفتن از ایران
بعدن دچار سرگشت شدن.
واسه همه ما این وضعیت پیش بیاد. علیرضا جان من تا کلاس چهارم انگلیس درس خوندم. پدرم اونجا دکترای متالوژیشونو گرفتن، ولی بعد برگشتیم ایران. خیلی ها اون موقع به پدرم میگفتن واسه چی شرایط به اون خوبی رو از دست داده، ولی واقعا باید اون شرایط رو تجربه کنی تا درک کنی که چقدر همه چیز در عین اینکه آسونه سخته.
بخشی من متوجه نمیشم.
عرض شود خدمت شما که پدرم درباره اونجا همیشه این نظر رو دارن که اونجا بهترین آزمایشگاه ها کار میکنی و به ظاهر همه چیز خوبه، اما مشکلاتی که اونا در صدد حلشن هیچ ربطی به مردم این ور دنیا نداره.
تا حالا اینجوری به موضوع فکر نکرده بودن.
خوشبینانه ترین حالت قضیه اینه که ما توی یک کشور خارجی داریم تولید علم میکنیم، اما چه تولید علمی؟ چیزی که ازش سر در نمیاریم. یعنی بعد 10-12 سال وقتی برگردی کشور خودت، نه زیر ساخت اون علم وجود داره نه تولیدش مشکلی رو حل میکنه.
دقیقا. یه بار یکی از استادا در این باره صحبت خیلی جالبی کرد. الان که محمود این موضوع رو باز کرد حرف اون استادا یادم افتاد.
خب ما بعدمون نمیاد بدونیم اون استاد گرامیتون چی گفته.
میگفت فایمن که جایزه نوبل فیزیکو برده و کارش این بوده که فیزیکو خیلی ساده تدریس میکرد و میخورده افراد میداده، یکی از افراد سرشناس این رشته بوده، برای یه سخنرانی دعوت میشه آرژانتین. بعد از دانشجوی اونجا که برای سخنرانی اومده بودن میپرسه که شما چرا همون کاری رو میکنید که ما داریم تو آمریکا میکنیم؟ وضعیت کشور ما طوریه که رو لبه علم حرکت میکنه، اما شما تو کشورتون مشکلات زیادی دارید، برید مشکلات کشور خودتون رو حل کنید، نه اینکه به علومی بپردازید که شاید 100 سال دیگه هم به دردتون نخوره.
ایول عجب عرف درستی.
آره واقعا منم وقتی اینو شنیدم خیلی روم اثر گذاشت. فکر کردم رفتن از ایران به این خاطر که برای کشورهای دیگه غرورآفرین بشم خیلی هم کار جذاب و درستی نیست. از هر طرف که بخوای به این موضوع فکر کنی قضیه یه جاش میلنگه.
اینجاست که خوندن صحیفه امام واقعا راهگشا است.
بچه من بازم متوجه نشدم، ببخشید ها، از قرار معلوم خیلی عقبم.
اجازه بدید لحظه بدید.
آقا این چه مکارش درسته اوسه؟
آره بچه خوبیه، خیلی
عالیه.
این جلد 15 صحیفه امامه. البته من و حسین آقا قبلا هم این بخش رو با هم خوندیم، فقط محض یادآوری.
همه شما گرد.
حسین آقا شما بخونید.
خودت نمیخونی؟
نه خواهش کنم.
خواهش کنم. امام یه ملاقات با امام در سال 60. ببین امام سال 1360 یه دیدار رو وزیر آموزش پرورش و کارکنای آموزش پرورش داشته. اونجا یه همچین چیزی رو نوشته، بذار برادر رو مرد بخونم. ما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خیش بایستیم و مستقل گردیم و دیگر احتیاجی به شرق و غرب نداشته باشیم و باید از همان بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمون تحول انسانی غربی به انسانی اسلامی باشد. اگر این مهم را انجام دادیم مطمئن باشید که هیچ کس و هیچ قدرتی نمیتواند به ما ضربه بزند. اگر ما از نظر فکری مستقل باشیم آنها چگونه میتوانند به ما ضربه بزنند؟ تنها آنها میتوانند از داخل خود ما به ما ضربه بزنند. در داخل فردی را درست کنند کمان که میبینید درست کردن و بعد توسط آنها هرچه میخواهند انجام میدهند. اما مدام تو سخنرانیاشون به این مسئله اشاره دارن که باید روپای خودمون باشیم. این یه نمونش بود.
و این یعنی این که باید سعی کنیم مشکلات خودمون رو خودمون حل کنیم.
دقیقاً. اگه واقعا به جای این همه هیاهو ما همین صحبت‌های به ظاهر ساده امامو گوش میدادیم، مسئولین محترمم به جای نگاه به اون طرف آبها یکم جوانای داخل کشور رو جدی میگرفتن، اوضاع خیلی بهتر از این میشد که الان هست.
یارا سخن از زبان ما میگوییم. امام حسین که نشون بدن چقدر مهمه که کشور به استقلال خود کفایی برسه، به این مطلب اشاره میکنن که من دست و بازوی همه کسایی که بی ادعا مخلصانه در صدد استقلال خود کفایی کشورن رو میبوسم.
ما ساعتای فراوانی رو به خوندن صحیفه گذروندیم، همین شد که حس تکلیف میکنیم. دیگه اون شیدایی که برای رفتن داشتم حقیقتا یه جوری از سرم پریده.
جالبه، ما همین امروز داشتیم در مورد انتخابات شورای صنفی صحبت میکردیم، میگفتیم باید در انتخابات بعدی برای شورا حتما شرکت بکنیم. آره. خب به نظرم اینم یه حس تکلیفه، نه؟
درسته. دقیقا
بکنم باید چی؟ ز صحبت کم کنیم و بر مبلغ افزاییم. های موافق باشیم بریم سر کار خودمون.
بریم
کم پول میدیم.
خب جلد دهم صحیفه رو تا صفحه 390 خوندیم، اونجایی که امام درباره غرب زدگی تو جمع دانشجویان مدرسه مفید صحبت میکنن، اشاره به این موضوع دارن که ما باید
کجاست این محمد امین؟
این گفته میاد حتما میاد.
آره اما آدمو به لب میکنه تا بیاد.
داره میاد.
کو؟ نگاه کن تو رو خدا، چقدرم خون سرده. اون نونه دسته؟
آره فکر کنم.
کجایی آقا محمد امین؟
اومدم.
خوش اومدی.
سلام.
سلام.
ببخشید معطل شدیم.
خواهش می‌کنم.
تو ما رو اینجا کاشتی رفتی بربری بخری؟
بابا چیکار کنم اگه تاثیر من بربری فروشی شلوغه؟
آخه پسر خوب، من که دیشب حساسیت این موضوع رو برات توضیح دادم، قربونت برم.
بله، منم گفتم نگران نباشین، خودم درستش می‌کنم. حالا بله. زودتر درو باز کن بریم تو تا نون داغه بخوریم.
تو این سونه نخوردی؟
نه. شما خوردین؟
نون خالی بخوری؟
نه بابا، این کوله من پر آذوقه است. چای، پنیر، کره، همه چی هست.
من اینجا دارم از دلشوره میمیرم، تو تدارک مهمونی دیدی واسمون؟
ببین ببین الکی هولم نکن، یه سیستم صوتی میخوای منم ردیفش میکنم. اصلا من غیر از این کار دیگه‌ای بلد نیستم، تو خیال تخ باشه. منتها هیچ کس جز شما این استعداد بنده رو درک نکرد.
خیلی خوب خیلی خوب، باشه بی زحمت بجون.
حالا بذار اول صبونه رو آماده بکنیم بعد. علیرضا جان بی زحمت این نونا رو از دست من بگی. شما حسین جان این میز و قربونت، با این دستمال یک گردگیری بکن.
چشم دادا.
تا منم باقی غذایا رو از کولم بیارم بیرون تا ببینم کی میتونه مقاومت کنه.
اینجا بس من نونه
بزن. ببین چی آورده.
چی آورده؟
نگاه کن، خدا وکیلی یه همچین مربای بهی هیچ جای دنیا دیده بودی؟
دوباره رفتی سراغ نوستالژی بازی؟
هچی دادا، به اسفون یه دنیا حرف داره.
چی میگه؟
یا این سفره رو پهن کن. اینم پنیر، یه چند تا لقمه میخوریم بعدش کارم. آه 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 یادم رفت یادم رفت، فلاسک چایم آوردم دیگه، چی از این بهتر؟
من همش ترسم از اینه که الان آقای صالحی بیاد در رو وا کنه ببینه ما تو چنین حال روزی هست.
نه آقا، من با آقای صالحی هماهنگم. یعنی که تو را که می اومدم یه سر رفتم دفتر آموزش و گفتم به تیم شما پیوستم.
با همین نونه توی دستت؟
نمیتونستم که نونه رو بذارم پشت در.
ای خدا محمد امین، ای خدا،
اتفاقی که نیفتاد. نگران نباشین، بهش گفتم آقا ممکنه این کار دو سه روز طول بکشه، منم وضع درستی تو دانشگاه ندارم، استادا خیلی از نمراتم راضی نیستن، حالا اگه قرار بشه غیبتم بخورم که دیگه هیچ.
و تو قبل اینکه یه کاری رو بکنی رفتی سراغ دستمزد.
دستمزد کدومه برادر من؟ بنده اخراج بشم شما جوابگویی؟
جمع کن خودتو، بخاطر دو روز که میخوای اینجا کار کنی اخراج بشی.
نه 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 نه، ببین حسین آقا اومدی نسازی، اول اینکه معلوم نیست دو روز باشه، ممکنه بیشتر طول بکشه، عرض کردم. حالا بعدم که اون بنده خدا راضیه به من فرصت بده، شما چرا ناراحتی ناخیر؟
خیلی خوب باشه بابا، تو هر کاری دلت میخواد بکن، فقط زودتر کارتو شروع کن ببینیم این درست میشه یا.
خیلی خوب باشه، شما اول یه چای بریز بی زحمت.
چشم.
درست میشه، درست میشه. بله بچه، من از بچگی کارم ور رفتن با سیم و دست شما در نکنه، از بچگی کارم ور رفتن با سیم و برق و این چیزا بود.
یعنی الان بزرگ شدی؟
آره دادا معلومی.
خواهر من از دستم آرامش نداشت، همین که اسباب بازی دستش میرسید دو دقیقه بعد دیگه دسترسی بهش نداشت. نه دیگه موافق این نیستم، چون خود شما حسین جان همراه و همدم بنده بودی.
آره ولی خب واقعا بنده زیتونه.
بخوریم بچه.
خیلی خوب شوخی بسه. چاییو که خوردی کارو شروع میکنیم، من یه سر میرم دفتر بسیج و زود برمیگردم، شما هم دست به کار بشید.
من واقعا فکر میکنیم سالانو میتونیم درستش کنیم.
آره بابا چرا نتونیم، بازه تورا که میامدم دیدم ساعتهای دانشکده هم از کار افتاده.
نقشه چی؟ نگو میخواییم اونا رو درست کنیم.
چرا نکنیم حسین جان، بالاخره من و تو نیاز به آزمایشگاه هم داریم دیگه، برای کارهایی که قراره انجام بدیم.
منظور چیه؟
خب اگه بخوایم ساعتها رو درست بکنیم، میتونیم یه ساعتهایی هم تو آزمایشگاه بگذرونیم.
دلت خوش، فکر میکنی اجازه بدن؟
اولش که نه، معلومه که اجازه نمیدن، ولی بالاخره راضیشون میکنی.
دست تو بچه واقعا که موجود عجیب غریبی هست.
نه حالا در اون حدم نیستم.
چرا نابغه ای؟
نه بابا، من اگه نبوغ داشتم که از اردوی درسی شبونه فرار نمیکردم قربونت برم. الانم در خدمت شما نبودم، کنار نخبه های کشور بودم، تو دانشگاه شریف بودم.
زیاد شد. یعنی منظورت اینه که ما خنگیم؟
نه بابا، وقتی کل معلومات آدمو در طول 12 سال تحصیلی توی 4 ساعت میسنجن، خب هزار اتفاق ممکنه بیفته که آدم نتونه به هدفش برسه. معلومه که حق با منه. نمونش آقا خود من برای کنکور یه نفس خوندم تا نزدیکاش، اما یه دفعه دچار یأس فلسفی شدم، هیچ کس هم نبود که بتونه بهم کمک کنه. به همین خاطر 4 ماه مونده بود به کنکور، دیگه نتونستم درس
بخونم. یه لقمه بخورم، خیلی باشه.
بخور نوش جونه. ببین حسین جان، حتی از اردویی که مدرسه برامون تدارک دیده بود شبونه فرار کردم.
حالا خدا رو شکر باز به خیر گذشت، کلا بیخیال نشدی.
آره بابا، باید جنبه مثبت ماجرا رو دید. بابا خب از این مربا بخور، از این مربا.
باش الان علیرضا دوباره برمیگرده، ما رو تو این وضعیت ببینه شاکی میشه ها.
ای بابا، خب به جای اون منو رئیس میکردین دیگه، چه کاریه؟ آدم به این خوش خلقی حیف نیست؟
باشه دفعه بعد تو رئیس، بعد تو زودتر میدار شد تو رئیس.
وعده سرخرمن میدی؟
بچی مگه نگفتی میخوای ساعت دانشگاه رو درست
کنی؟ حالا ما یه چیزی گفتیم بابا.
مرد و حرفه.
خیلی خب، یواش.
حالا یا علی بگو شروع کنیم.
یا علی؟
قسمت دیگه ای از نمایش فصل تازه عشق رو با هم شنیدیم. تا فردا همین ساعت که ادامه نمایش رو میشنویم، خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و